خدا رو شکر من خیلی خوشحالم که امروز خداوند این فرصت رو به من داده که بتونم از طریق کلام خدا با شما عزیزان صحبت کنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان و خوشحالم که شما عزیزان رو امروز میبینم. امیدوارم که همگی در صحت و سلامتی باشید. باشه که امروز کلام خدا رو بشنویم تک تکمون و از کلام خداوند قوت بگیریم. آمین. نمیدونم که شما عزیزان پیغام دو هفته کاوه عزیز رو که برای ما آورد یادتون هست یا نه، ولی کاوه دو هفته پیش پیغام خودش رو با یک سوال آغاز کرد و با همون سوال پیغامش رو به پایان رسوند. سوال کاوه این بود: عیسی مسیح برای شما کیه؟ عیسی مسیح برای شما کیست؟ من روی این سوالی که کاوه جان پرسید تأمل کردم خودم و روش فکر کردم و دوست دارم که من هم امروز، چون برای خودم خیلی این سوال واقعا جالب بود که عیسی مسیح واقعا تو زندگی من کیه؟ چه نقشی عیسی مسیح تو زندگی من داره؟ آیا مسیح برای من فقط یک معجزه‌گر، یک شفادهنده است؟ عیسی مسیح تو زندگی من چه نقشی داره؟ واقعا من از اون قدرت و اقتداری که مسیح به من داده چقدر آگاهی دارم؟ چقدر از اون قدرت توی زندگیم استفاده میکنم؟ اصلا این قدرتی که خدا تو داری در موردش حرف میزنی چی هست؟ و من به این سوالات خودم فکر کردم. خب عزیزان، بین قدرت دوست داشتن و محبت کردن و قدرت رو دوست داشتن، خوب دقت کنید، بین قدرت دوست داشتن و قدرت دوست داشتن تفاوت خیلی زیادیه. ما توی داستانهای عیسی مسیح این رو میبینیم. ما در عیسی مسیح قدرت عشق و محبت رو میبینیم. اما در کسانی که با عیسی مخالف بودن عشق به قدرت رو میبینیم. این تضاد توی داستانهای کتاب مقدس زیاد دیده میشه. کسانی که قدرت دوست داشتن و کسانی که عشق به قدرت دارن. از زمان ابتدایی که لوقا انجیل خودش را شروع میکنه ما میتونیم این تصویر رو ببینیم. یعنی در واقع لوقا انجیل خودش رو توی انجیل خودش توی این داستانا خیلی این تصویر رو برای ما واضح نشون داده. ما در تولد عیسی مسیح محبت خدا و قدرت خدا رو میبینیم. از طرف دیگه میبینیم که وقتی که عیسی مسیح متولد میشه چطور هیرودیس که پادشاه اون زمان بوده چه واکنش‌هایی نشون میده. میبینیم که اون به خاطر عشقی که به قدرت داره، عشقی که دوست داره که قدرت داشته باشه و میبینه که چطور اومدن این فرزند قراره که اون قدرتش رو تهدید کنه، چقدر ترس وجودش رو فرا میگیره و میبینیم که دوست نداشته که این نوزادی که قراره توی بیت لحم به دنیا بیاد دوست نداشته که این قدرت رو در دست بگیره. پس چی کار میکنه؟ سعی میکنه که این نوزاد رو، این بچه رو بکشه و میبینیم که در آخر شکست میخوره و بعد اون به خاطر این شکستی که میخوره میبینیم که چطور در صدد این برمیاد که نوزادا و کودکان زیادی رو بکشه و چه اتفاق وحشتناکی برای این قدرتی که دوست داره، عشق به قدرتی که داره، چه عواقبی پشت سر اون داره و چقدر نوزاد و چقدر کودک در اثر عشقی که این شخص داشته چه اتفاقی میفته. بعد اون ما جلوتر میریم و در لوقا میبینیم که زمانی که عیسی مسیح تعمید میگیره ما قدرت خدا و محبت خدا رو میبینیم. میبینیم که چطور عیسی مسیح پر از روح قدوس خدا میشه و بعد اون میبینیم که روح خدا اون رو به بیابان میبره. امیدوارم که کتاب مقدساتون همراهتون باشه و بتونید با من همراه بشین و این داستان ها و این روایت رو میتونید توی لوقا بابای ابتدایی بخونید. وقتی که روح خدا مسیح رو به بیابان میبره، 40 روز مسیح توسط شیطان با وسوسه ها و آزمایش های خیلی زیادی روبرو میشه. اما در پایان چه اتفاقی میفته؟ در پایان میبینیم که شیطان شکست میخوره و مسیح سربلند از اون بیابان میاد بیرون. خب شیطان عشق به قدرت رو داره، قدرت رو دوست داره، دوست داره که خدایی کنه، دوست داره که سروری کنه، دوست داره که پادشاهی کنه، دوست داره که به جای خداوند بشینه. میدونم، ایمان دارم که تک تک شما میدونید که شیطان کیه و چیه. اونم یک فرشته بوده که دوست داشت به جای خدا بشینه، اما چون از خداوند اطاعت نکرده و دوست داشت به جای خدا بشینه، سقوط کرد و همراه با سقوط کردنش فرشته های زیادی را تقریبا فکر میکنم کتاب مقدس به ما میگه یک سوم از فرشتگان سقوط کردن و تحت اقتدار و قدرت شیطان در اومدن. پس میبینیم که شیطان این عشق به قدرت در درونش وجود داره. ما انسان ها وقتی از شریر و شیطان صحبت میکنیم و به این عشقی که شیطان در قدرت داره وقتی فکر میکنیم ترس وجودمون رو فرا میگیره. میترسیم وقتی اسم شریر و شیطان میاد. مطمئنا برای هممون این اتفاق پیش اومده که وقتی اسم شریر و شیطان پیش میاد ترس وجودمون رو فرا میگیره. اما وقتی به محبت خدا، به محبت مسیح، به قدرت خدا فکر میکنیم، واقعا فکر میکنیم این تمام وجودمون لبریز از عشق میشه، لبریز از محبت میشه، لبریز از محبت و عشق خدا میشه. پس میبینیم که یک تضادی وجود داره، یک تضادی بین قدرت دوست داشتن و محبت کردن و عشق به قدرت داشتن. عشق به قدرت داشتن در وجود مخالفان مسیح، کسایی که با مسیح مخالفن، و اون قدرت دوست داشتن در مسیح، در خداونده، که امروز اون قدرت دوست داشتن به ما مسیحی‌ها داده شده. من ایمان دارم که تک تک شما عزیزان این تجربه رو داشتین که وقتی که با یک مسیحی آشنا شدین یا یک مسیحی رو ملاقات کردین، اولین چیزی که توجه شما رو جلب کرد محبت اون بوده. من خودم یاد دارم که وقتی یک خانواده مسیحی رو برای اولین بار، یک خانواده مسیحی توی عمر زندگیم دیدم و اینها به من محبت میکردن، تعجب میکردم، میگفتم که حتما یه چیزی ازم میخوان، حتما یه کاری باید براشون بکنم. محبت اینا برای من عجیب بود. نمیتونستم باور کنم که اینا میتونن محبت کنن بدون اینکه هیچ درخواستی از من داشته باشن. پس میبینیم عزیزان که شیطان نتونست مسیح رو شکست بده و میبینیم که مسیح با قدرت روح القدس وارد جلیل میشه. کاوه جان توضیح داد که چطور مردم ناصره اون را ردش کردن، ولی مسیح همچنان وارد کنیسه ها میشد و شروع میکرد به تعلیم دادن و شهرت مسیح در همه جا پیچید. میبینیم که در لوقا باب 4 توضیح میده که چطور مسیح وارد کنیسه ها میشه و چه جور شروع میکنه به تعلیم دادن. پس خیلی مهمه که این رو درک کنیم که این تضاد بین عشق ورزیدن و محبت کردن و قدرتی که در محبت کردنه و قدرتی که در و اون عشقی که مخالفان مسیح به قدرت دارن، پس این دوتا خیلی با هم متفاوته. امروزه عزیزان توی قرنی که ما زندگی میکنیم، توی کشور استرالیا زندگی میکنیم، حالا شاید خیلی از عزیزان از جاهای دیگه به ما کانکت باشن، ولی توی کشوری که ما زندگی میکنیم که به هر جهت جهان اوله، خیلی وقتا ممکنه که این توی ذهنمون بیاد که بابا شریر کجا بوده، اینا همه چرت و پرته، یعنی باور نمیکنیم، برامون سخته که باور کنیم مگه میشه شریرم وجود داشته باشه و باور کردن این موضوع برای ما واقعا سخته. برای خود من زمانی که به عیسی مسیح ایمان آوردم خیلی چیزها واقعا باور میکردم و نتیجهش رو میدم، حتی از خداوند سوال میکردم و خداوند به هم نشون میداد، ولی باور کردن شریر و شیطان برام واقعا سخت بود، اینکه باور کنم شریر و شیطان وجود داره. اما خب چه دلمون بخواد و چه دلمون نخواد، این موضوع هست، شریر و شیطان هست، میتونه راحت کنترل زندگی انسان‌ها رو در بر بگیره، میتونه وارد قلب و ذهن افکار آدم‌ها بشه و میتونه اونها رو کنترل کنه. اما خبر خوش چیه؟ کتاب مقدس، این آیه رو دوست دارم که حتما تو کتاب مقدساتون مارک کنیم. خبر خوشیه اینه که اول یوحنا 3:8 به ما چی میگه؟ میگه پسر خدا آمد تا کارهای شیطان را نابود کنه. پس اول یوحنا 3:8 به ما چی میگه؟ میگه پسر خدا اومد تا کارهای شیطان را نابود کنه. یعنی شریر قدرتی نداره. ممکنه که شریر ممکنه دهن خیلی گشادی داشته باشه، ممکنه خیلی حرفا بتونه بزنه، اما هیچ قدرتی نداره. ممکنه ترس و لرز بیفته به جونمون، اما قدرتی نداره. داره. ما تو این سرودا امروز با هم پرستش کردیم که در نام عیسی مسیح قدرته. اما اجازه بدیم با هم آیاتی که امروز کاوه جان خوند رو با هم بررسی کنیم. خب اگر کتاب مقدس های خودتون رو همراه داشته باشین و با من آیات رو دنبال کنین، آیه 31 و آیه 32 میبینیم که عیسی مسیح چطور با اقتدار تعلیم میده. خب میبینیم که این عیسی وارد کفرناهم میشه و میبینیم که کفرناهم در واقع شهری بوده که پتروس رسول در این شهر، یعنی زادگاه پتروس رسول بوده، اگه دوست داشته باشین که بدونید. و بعدا میبینیم که مسیح بیشتر خدمت زمینی خودش را در این شهر، در این در کفرناهم، در این شهر انجام میده. پس میبینیم که عیسی وارد کنیسه میشه. تو آیه 31 عیسی وارد کنیسه میشه و در روز سبت، روزی که یهودی‌ها، یعنی شنبه، روزی که یهودی‌ها دور هم جمع میشدن و اونها را آموزش تحت آموزش بودن توسط کاتبان، توسط علمای یهود، مسیح وارد کنیسه میشه و شروع میکنه به آموزش دادن مردم. در آیه 32 میبینیم که مردم از تعلیم او شگفت انگیز میشن. چرا شگفت انگیز میشن؟ خاطر اینکه در کلامش اقتداره، در کلامش قدرته. کاتبان یهود این قدرت و این اقتداری که شاید مسیح داشت رو نداشتن. خیلی جالبه که علمای یهود خب کسانی بودن که عهد عتیق رو کاملا میدونستن، کاملا بهش توانایی داشتن، قشن عهد عتیق رو کامل میدونستن، اما صحبت کردن مسیح با اون علمای یهود متفاوت بود، تفاوت داشت. مسیح طوری کلام خدا رو بیان میکرد که هیچ کس این کار تالا انجام نداده بود. خب خیلی جالبه که لوقا توی انجیلش این رو برای ما بیان میکنه. علمای یهود، اون کاتبا، خیلی قدرت معنوی و مذهبی خیلی بالایی داشتن. اونا سالیان سال توی اون جامعه مردم را تعلیم میدادن، یادگیری خیلی عمیقی داشتن. به خاطر اون دانششون، به خاطر اون آگاهی که داشتن، به خاطر اون واقف بودن به عهد عتیق، خیلی مورد احترام مردم بودن. یه جاهایی برای مردم تو زندگی های افراد قضاوت میکردن، صحبت میکردن، در واقع واسطه انگار حقیقت برای مردم بودن. خب مگه این همون اقتدار نیست؟ اقتدار مسیح چه تفاوتی با اقتدار این علمای مذهبی داشت؟ چه چیزی در مسیح بود که در این افراد نبود و مردم اینقدر حیرت کرده بودن، شگفت زده شده بودن؟ دوستان، قبل از اینکه پاسخ این سوال رو به شما عزیزان بدم و لحظاتی هم بزن که شما به این آیات فکر کنید که چه چیزی متفاوت بود، به آیات دقت کنید. آنا از تعالیم او در شگفت بودن. چه چیزی در تعلیم مسیح بود که شگفت زده بود؟ چرا در کلامش اینقدر اقتدار بود؟ میخوام اقتدار رو برای شما تعریف کنم که اصلا اقتدار یعنی چی؟ چون خیلی مهمه که بدونیم اصلا اقتدار، قدرت داشتن اصلا یعنی چی؟ خب اقتدار به یک فرد یا یک سازمان یا یک نهاد یا یک شخص یا افراد داده میشه که یه سری افرادی هستن که تحت اقتدار اون هستن و اون شخص حالا یا اون افراد بهش دستور میدن و اون شخصی که تحت اقتدار اون هست از اونا پیروی میکنه. و علمای یهود همچین حالتی بود. اونها از دیدگاه بالا به مردم نگاه میکردن، اونها هر چی که میگفتن انتظار داشتن که افراد قبول کنن، بهشون احترام بذارن. اما مسیح و همچنین کار دیگه‌ای که انجام میدادن، زمانی که صحبت میکردن، اون چیزی که بیان میکردن و برای مردم آموزش میدادن، نقل قولهای خودشون نبود، چیزهایی بود که شاید از دیگران، از بقیه مراجع، از علمای قدیمی تر، از کسایی که شاید به مقام مرجعیت رسیده بودن صحبت میکردن، یعنی چیزی برای گفتن خودشون نداشتن. اما مسیح چه تفاوتی داشت؟ مسیح زمانی که صحبت میکرد با اون اقتدار و مرجعیت شخصی خودش تعلیم میداد. او خودش مستقیما کلام را از خداوند دریافت کرده بود و وقتی صحبت میکرد نیاز نداشت که از یک مقام و یک مرجع نقل قول کنه برای اون صحبتاش، چون خودش اقتدار کلام بود، چون خودش کلام بود، چون خدای در جسم بود، او خودش داشت صحبت میکرد، او خودش قدرت مطلق بود. پس اگه دقت کنین توی این آیه میبینین که دو نوع اقتدار وجود داره. یک اقتداری که کسی به خاطر اون موقعیت و اون مقامی داره که انتظار داره دیگران بهش احترام بذارن، دیگران مورد احترام، برش احترام زیادی قائل باشن، ازش اطاعت کنن، که در واقع اون معلمان یهود همچین اقتداری داشتن، میگفت انتظار داشتن که هر چیزی که میگن دیگران از اونها اطاعت کنن. اما مسیح دقیقا متفاوت با اونها بود. حالا جلوتر که بریم بیشتر توضیح میدم. توی دنیای امروز عزیزان، ما خیلی به وضوح میتونیم این موضوع رو ببینیم، چه در کلیسا بین ایمانداران و چه خارج از کلیسا در اون محیط کاری که هستیم. کسانی هستن که در جایگاه قدرت قرار دارن، انتظار دارن که افرادی که زیر دستشون حالا هستن به یه نوعی از اونها به اونها احترام بذارن، خواستار این هستن که اون افرادی که زیر دستشون هستن از اونها اطاعت کنن و حتی خیلی وقتا هم دیدیم که به گونه ای صحبت میکنن یا به گونه ای عمل میکنن که دیگران احساس کوچیکی بهشون دست میده. شاید از نظر دانش یا شاید از نظر تجربه یا احساس یا خرد یا خیلی چیزای دیگه احساس برتر بودن میکنن و دوست دارن به اون افرادی که حاکم، افرادی که زیر دستشون هستن حکومت کنن، سروری کنن، پادشاهی کنن. خیلی مطمئنم که توی محیط‌های کارمون و حتی بعضا توی کلیسا این تجربه رو داشتیم که اون کسایی که شاید در یک سمتی هستن میخوان رهبری کنن برای اون افراد، میخوان خدایی کنن، میخوان پادشاهی کنن. اما مسیح توی این آیات خیلی قشنگ برای ما واضح توضیح میده که این اقتداری که مسیح بر روی افراد داشته خیلی متفاوت بوده. مسیح به مقام و جایگاه خودش نچسبید. چون اگه به مقام و جایگاه خودش چسبیده بود، من پادشاه یهودیان میشد دیگه. نه، مسیح به مقام و جایگاه خودش نچسبید. مسیح اومد که خادم مردم باشه. مسیح به دنبال جلب احترام نبود. مسیح متواضع بود. مسیح اجازه میداد به مردم که در انسانیت خودش با اون ملاقات کنن. اگه فیلیپیان 2 رو باز کنید، قشنگ توضیح میده که مسیح چه خصوصیاتی داشت. فیلیپیان 2 باب 2 آیه 6 میگه او که همزاد با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد، ذات غلام پذیرفته، به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همه نامها بدو بخشید. پس میبینیم که مسیح کاملا اقتدارش متفاوت با این افراد بود. مسیح اومده بود که پادشاهی خداوند را اعلام کنه. اومده بود بگه که قشنگ مرقس خیلی برای ما این موضوع رو باز میکنه که مسیح زمانی که مینستری خودش رو، اون خدمت خودش رو آغاز کرد، اومد گفت پادشاهی خداوند نزدیک است، توبه کنید و به اون ایمان آورید. مسیح اومده بود که پادشاهی خدا رو اعلام کنه، پادشاهی که از اون بالا نمیخواست به مردم نگاه کنه، بلکه خودش رو هم سطح مردم کرد، متواضع بود، فروتن بود. پس میبینیم که در واقع مردم چجور شوکه شده بودن. در آیه 22 میبینیم که افراد از تعلیم او در شگفت بودن، تعجب کرده بودن چطور مسیح اینطوری صحبت میکنه با قدرت و اقتدار و علمای یهود اینطوری صحبت نمیکنن. کلامش پر از قدرت بود و این کلام مژده خوش انجیل بود، پادشاهی مسیح بود، پادشاهی مسیح تو قلب اون انسانها و تو قلب ما امروز. و بعد آیه 33 و آیه 34 رو با هم دنبال میکنیم. آیه 33 و آیه 34 میبینیم که در کنیسه یک شخصی بوده که دیو زده بوده، شخصی بوده که روح پلید داشته و به صدای بلند فریاد میزنه که ای عیسی ناصری، تو با ما چی کار داری؟ آیا اومده ای ما رو نابود کنی؟ ما میدونیم تو کی هستی، تو آن قدوس خدایی. این شخص شروع میکنه به صحبت کردن. پس خیلی جالبه میبینیم که در اون روز، در اون زمان، در اون روز فقط قدرت مسیح نبوده که در کنیسه حضور داشته، قدرت شیطان هم همزمان بوده. علی، آیا قدرت مسیح با قدرت شیطان یکسان بوده؟ به نظر شما؟ امروز هم در پرستش ها و ستایش های ما، در کلیسای مسیح هم شریر میتونه کار کنه. اما آیا قدرت مسیح و قدرت شیطان با هم برابره؟ با هم یکسانه؟ اجازه بدیم با هم در آیات جلوتر به این جواب میرسیم. خیلی جالبه که حتی ارواح شیطانی دچار شوک میشن. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی جالبه که با دو تا سوال شروع میکنه به پاسخ دادن به مسیح. میگه ای عیسی ناصری، تو با ما چی کار داری؟ آیا اومده ای که ما رو نابود کنی؟ ما میدونیم که تو کی هستی، تو آن قدوس خدایی. خدا بودن مسیح را، که تو قدوس خدایی، در واقع مسیح را میشناسه، خدایی بودن مسیح را ثابت میکنه. خیلی جالبه که روح شیطانی، اون روح شریر، مسیح رو شناخت. اما معلمین، رهبران مذهبی که هر هفته نبوت‌های عهد عتیق رو می‌خوندن، می‌دونستن که مژده مسیح داده شده که مسیح میاد نتونستن تشخیص بدن که این عیسی ناصری، عیسی مسیح، همون مسیح موعوده. اما روح پلید اون رو شناخت. روح پلید اون رو تشخیص داد. خیلی جالبه. چرا؟ به خاطر که زمانی که مسیح توی بیابان بود، روح پلید میدونست که زمانی که مسیح در بیابان بود چطور تونست مسیح سربلند از بیابان بیاد بیرون و چطور توی اون وسوسه هایی که کاوه خیلی قشنگ توی چند هفته اخیر بر ما توضیح داد که چطور شریر شیطان چه وعده هایی به عیسی مسیح میده، اما چطور عیسی مسیح پر از قدرت و پر از قوت از اون آزمایش ها سربلند بیرون میاد. در اون زمان مردم بر این باور بودن، خوبه که این رو بدونید، که بر این باور بودن که وقتی اسم شخصی رو میبرن، در واقع وقتی اسم اون شخص رو میبرن میتونن قدرت اون شخص رو داشته باشن. و چون روح پلید میدونست عیسی مسیح رو شناسایی کرده بود، فکر میکرد که وقتی نام مسیح رو ببره میتونه قدرت مسیح رو داشته باشه. به خاطر همین میگه من میدونم که تو کیستی، تو اون قدوس خدایی. خواست قدرت خدا رو بگیره، خواست خدایی کنه، خواست پادشاهی کنه. اون نمیخواست که در مقابل عیسی مسیح تسلیم بشه. از تسلیم شدن در مقابل مسیح داشت خودداری میکرد. با اینکه یک بار شکست خورده بود. چون میگه با ما چه کار داری؟ ممکنه که تعداد زیادی روح شریر بوده. ما نمیدونیم چه جوری بوده و به چه صورت بوده. چون میگه با ما چه کار داری؟ نمیگه با من چه کار داری؟ با ما چه کار داری؟ پس میدونیم که و توی کتاب مقدس هم اوییدنس های خیلی زیادی هست که به ما نشون میده که روح های شریر نوعی مختلفی هستن. من نمیخوام حالا امروز در مورد اینکه روح شریر چی هست و چه کاری میکنه توضیح بدم، چون ایمان دارم که اگه که درس های سال گذشته رو که در مورد آزادی در مسیح بود توی وبسایت کلیسا گوش بدین، خیلی مطمئنم که ازش برکت میگیرین و کامل کاوه جان توضیح داده که ارواح شریر چی هستن و چه جوری هستن و چطوری میتونن توی زندگی ما تاثیر بذارن. پس میبینیم که روح ناپاک میدونست که عیسی مسیح کیه و دوست نداشت که از در مقابل عیسی مسیح تسلیم بشه. برای ماها به عنوان مسیحی این که فقط بدونیم عیسی مسیح کیه کافی نیست. چون ارواح پلید هم مسیح رو میشناختن. اما حاضر شدن خودشون رو در مقابل مسیح تسلیم کنن؟ اونها هم این فرصت رو داشتن که خودشون در مقابل مسیح تسلیم کنن. اما این کار رو نکرد. آیا امروز زندگی من و شما تسلیم عیسی مسیح هست؟ اگه شریر و شیطان به پسر خدا ایمان داشتن و میخواستن قدرت اون رو بگیرن، چقدر من و شما باید با رضایت کامل و قلب و ذهنی بی باز بیشتر خودمون رو نسبت به خداوند تسلیم کنیم و به این خبر خوشی که تک تکمون شنیدیم و زندگی اون هر کدوم به یه نوعی تغییر کرده، چقدر باید خودمون رو بیشتر به مسیح بسپاریم؟ چقدر بیشتر باید مشتاق این باشیم که تحت تعلیم کتاب مقدس باشیم، از خداوند تعلیم بگیریم و زندگی هامون رو مطابق با اون کلام خدا مطابقت بدیم، ببینیم زندگیمون اون روش و راهی که زندگی میکنیم. چون ما در هفته شاید 2 تا 3 سال همدیگر رو توی سرویس کلیسای مشارکت داشته باشیم، آیا توی این محیط بیرونی که هستیم، توی اون روابط خانوادگیمون، آیا همه اونها بر اساس کتاب مقدس هست؟ با اون کتاب مقدس مطابقت داره؟ تمام زندگی من تسلیم عیسی مسیح هست؟ من نمیدونم که برای شما همچین موضوعی پیش اومده، اما خوبه که در موردش فکر کنید. اگه کسی همین الان بیست و به شما بگه که من میدونم که تو کیستی، میدونم که تو چه کاره ای، در مورد تو همه چی رو میدونم، نمیدونم که چه حسی به شما دست میده، اما این توی ذهن مطمئنن، من تو ذهنم یه کسی میگه منو میشناسی، الان این پیش خودم فکر میکنم چی در مورد من میدونه، چه چیزی تو ذهنش هست و حتی یه جورایی شاید ترس وجودم رو فرا میگیره که مثلا چی در مورد من میدونه که من خودم در جریان نیستم یا چه جوریه. یه همچین احساسی به دست میده. این کاری که دیو میکنه، ادعایی که دیو میکنه. اما به نظر شما کارسازه؟ آیا قدرت شیطان از قدرت عیسی مسیح بیشتره؟ به نظر شما عیسی مسیح میترسید از اینکه بخواد توسط شریر کشف بشه؟ چه ضعف، چه گناه، چه نارسایی تو مسیح بود که ترس داشته باشه؟ هیچی. اما اون شریر میدونست که پایانش نزدیکه. میدونست که قدرت عیسی مسیح بیشتر از قدرت اونه. میدونست که از طریق تعالیم عیسی مسیح، تعالیم عیسی مسیح از لحاظ روحانی چه اتفاقی قراره بیفته. میدونست که قراره که قلب‌ها عوض بشه. میدونست که زنجیرها پاره میشه. میدونست که شفا حاصل میشه. میدونست که اون پیرامون اون جهان اطرافش، میدونست که افراد از بردگی در گناه، از اسارت شیطان آزاد میشن. و دوست نداشت این اتفاق بیفته. دوست نداشت که مردم طعم آزادی رو بچشن، طعم شیرین آزادی رو بچشن. دوست داشت که اون مردم، اون اطراف، اون آدم‌ها در گناه خودشون غوطه‌ور باشن. عزیزان، شیطان این روزا خیلی سر شلوغه. اون تمام تلاش خودش رو میکنه که نذاره که افراد به عیسی مسیح ایمان بیارن. خیلی وقتا نمیدونم، شاید شما، من اینو خیلی خیلی شنیدم که ای بابا اینا هم برای خودشون در دکون باز کردن، حالا اینجا اومدن اونجا میگفتن مسلمان، حالا اینجا میگن ای مسیح 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 دنبال کنین، اینا هم بابا همش در دکونه. خیلی اینو خیلی زیاد متاسفانه خیلی زیاد شنیدیم. ولی واقعا میخوام تشویقتون کنم که واقعا شر شیطان سرش خیلی شلوغه و تمام تلاشش رو میکنه که ایمانداران، افراد به عیسی مسیح ایمان نیارن. دنبال اون میره، زندگی خودش رو وقف اون میکنه. اون احساس امنیت، اون احساس پذیرش، اون احساس امنیت رو میخواد از طریق راههای این دنیا به خورد افراد بده. دوست نداره که از طریق مسیح آزادی تو زندگی‌ها به وجود بیاد. صدای من رو دارین؟ ویدیو می لحظه استاپ شد. و دوست نداره که این، دوست داره که اینها از طریق دنیا به مردم، پس دوست داره این احساسات از طریق چیزهای دیگه به خورد مردم داده بشه. من نمیدونم که اینجا کسی هست که شاید قلبش رو به عیسی مسیح نداده باشه، یا شاید نصف نیمه قلبش رو به عیسی مسیح داده باشه. نمیدونم که کسی هست یا نه، ولی میخوام تشویقتون کنم که اگر همچین کسی هست، واقعا این رو توی ذهنت داشته باش که برای هیچ کس نجات دور نیست. پادشاهی خدا تو دست همه است. همه میتونن به این خبر خوش ایمان بیارن. پادشاهی خدا فقط برای یک عده خاص نیست، برای همه آدم هاست. حتی شیاطین هم این فرصت رو دارن. عیسی قدرت و اختیار این رو داره که تو زندگی تک تک ما تغییر ایجاد کنه. نمیدونم، شاید امروز اینجا نشسته باشی و پیش خودت این فکر توی ذهنت باشه که شاید زندگیت تموم شده است، شاید رویاهات کم رنگ شده، شاید امید توی زندگیت از بین رفته، شاید فکر میکنی که اینقدر زندگیت پر از گناه، اینقدر چیزهای مختلف توی زندگیت هست. ولی میخوام امروز این خبر خوش رو بهت بدم که واقعا مسیح این اختیار و این قدرت رو داره که شما رو شفا بده، که شما رو آزاد کنه، تک تکمون رو. این چیزی که میگم فقط تنها برای شما عزیزان نیست، در وهله اول برای خودم. مسیح اختیار داره، مسیح اقتدار داره. به همین دلیل که عیسی مسیح تو آیه 35 میگه چی؟ میگه به روح پلید فرمان داد که ساکت باش، که ساکت باش و اون و بیرون بیا. به اون فرمان میده، میگه ساکت باش و از اون بیرون بیا. میبینیم که مسیح چطور با اقتدار نجات میده. بارها کتاب مقدس به ما در مورد پیروزی که مسیح بر شیطان داشته صحبت کرده. بارها در موردش موعظه شنیدیم. بارها این که مسیح هنگام مرگش بر روی صلیب پیروز شد و بعد از اینکه از مرگ زنده شد، در واقع قدرت شیطان رو کوبید. بارها کتاب مقدس به من و شما این وعده رو میده که مسیح بر میگرده، در آینده بر میگرده و پیروزی نهایی خودش رو بر شیطان اعلام میکنه و اون زمان زمانیه که همه آدم ها اون مسیح رو با اون قدرت، با اون شکوه میبینن. اما بین این زمان گذشته و این زمان آینده که مسیح دوباره بر میگرده، یعنی بازگشت ثانویه مسیح، یک زمان حالی وجود داره. این زمانی که ما الان داریم توش زندگی میکنیم، زمان حال حاضر. خب ما چطور میتونیم ادعای پیروزی کنیم؟ چطور میتونیم پیروزی که مسیح برای من و شما به ارمغان آورده، چطور میتونیم اعلام کنیم؟ تنها با ایمان به عیسی مسیح، تنها با قدرت عیسی مسیح، با قدرتی که مسیح بر مرگ پیروز شد. پادشاهی اون رو در زندگیمون اعلام کنیم. باور کنید به حرف من، این چیزی نیست که من بخوام به شما بگم، این چیزی که کتاب مقدس میگه. با اعلام پادشاهی مسیح در زندگیتون، پیروزی مسیح رو در زندگیتون اعلام کنید. مسیح از مرگ برخاست، اون قدرت داره، اون قادره که زندگی ها رو تغییر بده، اون قادره که خلقتی تازه در زندگی تک تک ما به وجود بیاره، اون قادره که برای ما کارهای بزرگتر از اون چیزی که فکرشو میکنیم انجام بده. در صورتی که ایمان داشته باشیم به عیسی مسیح، ایمان واقعی به کلامش، به قدرتش، بهش اعتماد کنیم، در این صورته مسیح قادره که کارهای بزرگی از طریق تک تک من و شما انجام بده و ما باید با این ایمان زندگی کنیم و در این پیروزی گام برداریم. و این خبر خوش رو عزیزان، وظیفه تک تک ماست به عنوان کسانی که زندگیمون به عیسی مسیح دادیم، در ماموریت کلیسا شرکت کنیم و این خبر خوش رو با دیگران به اشتراک بذاریم. ما میبینیم که لوقا این روایت رو با یک جمله خاتمه میده که بلافاصله شهرت او در سراسر منطقه جلیل گسترش پیدا کرد. تو آیه 37 میگه بدین گونه خبر کارهای او در سراسر آن نواحی پیچید. خیلی جالبه که شهرت مسیح، شهرت کارهای او که اقتدار داره نجات بده، اقتدار داره تعلیم بده، قد در نام عیسی مسیح قدرت در تمامی اون نواحی پیچید. خب این قسمت از کلام که امروز من و شما با هم خوندیم و مطالعه کردیم عزیزان، به ما یادآوری میکنه که فقط اینکه دانش فکری در مورد مسیح داشته باشیم کافی نیست. اینکه فقط بدونیم که مسیح کی هست، رفت روی صلیب، از صلیب برخاست، این کافی نیست. باید با ایمان این پیروزی رو در زندگیمون هر روز اعلام کنیم. من یادم میاد که یه مدت هر هفته پادشاهی مسیح رو هر روز صبح زندگیم، روی خونم، روی زندگیم، روی بچه هام، روی ازدواجم و خیلی چیزهای دیگه اعلام میکردم. اعلام میکردم که مسیح پادشاه این زندگیه، مسیح پادشاه زندگیمه، مسیح سرور زندگیمه و این پادشاهی رو اعلام میکردم بر روی زندگی. پس فقط این که ما بدونیم کافی نیست، باید اون رو اعلام کنیم. این پیروزی رو باید اعلام کنیم و باید خودمون رو تسلیم خداوند کنیم. ماها ایمانداران باید خادم باشیم، همدیگر خدمت کنیم. هیچ کسی نسبت به شخص دیگه برتری نداره. ما همه خواهر و برادر هستیم و باید همدیگر رو خدمت کنیم. و از طریق خدمتی که همدیگر رو میکنیم، از طریق تشویقایی که همدیگر رو میکنیم، همدیگر رو بنا کنیم تا این محبتی که در ما دیده میشه از طریق رفتارمون، اعمالمون و کردارمون دیگران هم همینطور که شهرت مسیح پیچید، ما هم از این طریق بتونیم مسیح رو در جامعه فارسی زبان واقعا به دیگران نشون بدیم. این مأموریت ماست. این چیزی که امروز به شما عزیزان میگم گفته خودم نیست، گفته کلام خداست و آینده تک تک شما رو رقم میزنه. ممکنه که از اقتدار عیسی مسیح، از اقتدار دیگران بترسید. ممکنه که شما این ترس رو داشته باشین که از اقتدار دیگران بترسید. اما وقتی که به سراغ مسیح میرین، از اقتدار مسیح چیزی برای ترس وجود نداره. در مقابل قدرت مسیح چیزی برای ترس وجود نداره. امروز نجات من و شما به اون کار و تلاش خودمون نیست. همه و همه وابسته به اون فیض عیسی مسیحه. همه و همه وابسته به عیسی مسیحه. و این فیض رایگان بوده. و ما با ایمان پذیرفتیم و با ایمان درش گام برداشتیم. پس با ایمانم باید این پیروزی و این قدرت رو در زندگیمون، در زوایا و گوشه گوشه زندگیمون این پیروزی رو باید اعلام کنیم. این رو به یاد داشته باشین تک تکتون. وقتی در دام شریر میفتین، وقتی در دام وسوسه میفتین، عیسی مسیح قدرت رو داده به تک تکمون که ما رو از اون وسوسه و از اون تاریکی رها کنه. مسیح این قدرت رو به من و شما داده. اگه قلب شما شکسته، مسیح این قدرت رو داره که قلب شما رو ترمیم کنه. اگر جایی هست که باید کسی رو ببخشین، شاید به قوت خودتون و به قدرت خودتون نه، ولی با قوتی که مسیح میده و قوتی که روح القدس میده، شما قادر به این کار هستین، میتونین دیگران رو ببخشین. اگه احساس ناامیدی میکنین توی زندگیتون، مسیح اقتدار این رو داره، قدرت این رو داره که امید رو تو زندگیتون بیاره، تو زندگی تک تکمون. چرا؟ به خاطر اینکه مسیح از مرگ برخاست، مسیح زنده شد، مسیح مرگ رو شکست داد. پس این قدرت رو داره و این قدرت رو باید با ایمان اعلام کنیم. مسیح قدرت داره که روحمون رو، که اگه ناآرامه آرامی ببخشه. اگه امروز ثروتتون از بین رفته، پولتون رو کسی ازتون گرفته، اگر مالتون، حقتون، ویزاتون، هر چیزی، ویزای هممون فرق نمی کنه، مسیح قدرت و اقتدار اینو داره که اینها رو به ما برگردونه توی زمان خودش، توی اون زمانی که خواست و اراده خداونده، اون قادر مطلقه و ما فرزندان اون هستیم. مسیح قادره روزی که حتی ما به خواب میریم، به خواب مرگ میریم و هممون میمیریم، اون اقتدار داره، اون قدرت داره که ما رو از مرگ بلند کنه. چرا؟ چون وعده کلام خدا به من و شما میده، حیات جاودان که خداوند به تک تک ما وعده داده که در اثر ایمان به عیسی مسیح به دست میاد. مسیح اقتدار داره که در گوشه گوشه زندگی من و شما کار کنه، در عمق وجود ما کار کنه، در اون جاهایی که غیر ممکنه مسیح میتونه کار کنه. اون این قدرت رو داره و هیچ کسی نمیتونه جلوی این قدرت رو بگیره، هیچ کسی. خواهر و برادر عزیزم، تو این دنیا چیزهای زیادی هست برای ترس، اما مسیح به ما در یوحنا 16:33 میگه دل قوی دارید زیرا به دنیا فائق آمدم. تنها دلیل ترس شما فقط میتونه این باشه که مایل نباشین که نزد مسیح بیان. تنها دلیل ترس شما میتونه فقط این باشه که اجازه ندین که اون توی قلبتون کار کنه. اجازه بدین که مسیح قلبتون رو با عشق و محبت خودش پر کنه. و مثل این شخصی که امروز با هم خوندیم که چطور روح ناپاک را، اون شریر را از وجودش آزاد کرد بدون که حتی صدمه‌ای بهش بزنه و اون رو شفا داد، میتونه ما رو هم شفا بده. چون هیچ کس و هیچ چیزی، هیچ قدرت برتری از مسیح نداره. مسیح قدرت برتره، مسیح خداونده، اون میتونه ما رو نجات بده و نجاتش نصف کاره نیست. تو پادشاهی خداوند نجات نیمه کاره وجود نداره و منجی دیگه هم وجود نداره. ممکنه شیاطین ادعاهای زیادی بکنن، ممکنه که بگن قدرت‌های دیگه وجود داره، اما این واقعی نیست. تنها قدرت برتر و قدرت واقعی عیسی مسیحه. من دوست دارم که موعظه امروز را با یک نقل قول خیلی زیبا از مارتین لوتر که مطمئنم همه شما از آن میشناسید که یک اصلاح طلب خیلی بزرگ در قرن 16 بوده و چقدر آزادی آورده، میخوام که با این تموم کنم. میگه زندگی مسیحی ما از یه سری زمیرها تشکیل شده. خیلی جالبه. میگه ما هممون تک به تک میتونیم بگیم که مسیح نجات دهنده است، میتونیم بگیم که مسیح پروردگاره، میتونیم بگیم که مسیح خداست. اما آیا امروز من و شما تک تکمون میتونیم اعلام کنیم که مسیح نجات دهنده منه، مسیح پروردگار منه، مسیح خدای منه، مسیح پادشاه و سرور زندگی منه؟ میتونید این را اعلام کنید؟ پس میخوام که امروز این پیغام را دوباره با همون سوالی که کاوه جان شروع کرد، با همون سوال تموم کنم. عیسی مسیح تو زندگی شما کیه؟ مسیح در زندگی شما کیه؟ اجازه بدین با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، ای خدای قادر مطلق، تو رو شکر و سپاس میگیم برای حضور روح القدست خداوند توی قلب و وجود تک تک ما پدر آسمانی، که به خودی خودمون خداوند ضعیفیم پدر آسمانی، اما تو رو شکر میگیم که در نام تو خداوند قوت انجام هر کاری رو داریم، چون تو خدای بی‌نقص هستی، چون تو خدایی هستی که قدرت داری و این قدرت رو خداوند به ما که امروز فرزندان تو هستیم خداوند دادی پدر. خداوند دعا میکنم که این کلامی که امروز شنیدیم پدر در زندگی تک تک ما خداوند کار کنه، ثمره بیاره ای عیسی مسیح و نتیجه بده ای پدر آسمانی، که نه تنها تو زندگی خودمون خداوند شفا بیاد ای پدر آسمانی، نه تنها تو زندگی خودمون تغییر و تحول به وجود بیاد، بلکه خداوند و بتونیم دنیای اطرافمون رو خداوند و آدم هایی که باهاشون هر روز میبینیمشون خداوند و به نوعی خداوند و با اونها سر و کار داریم پدر آسمانی، بتونیم این تغییر رو تو زندگی اون عزیزان هم به وجود بیاریم، چون تو خدای برتر، چون تو خدایی هستی که قدرت دادی به تک تک ما. پس اجازه بده از این قدرت خداوندا برای پیشبرد ملکوت تو خداوندا که انتهایی درش نیست خداوندا استفاده کنیم. به نام پرقدرت عیسی مسیح ناصری، آمین.